بسم الله الرحمن الرحیم انه خیر و ناصر معین. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و تبریک عرض میکنم ایام خجسته میلاد دخت خانه ولایت حضرت زینب سلام الله علیها رو، و امیدوارم که این فرصتی که هست بتونم در خدمتون باشم و ساعتی رو انشاءالله خداوند توفیق بده به مرور دانسته هامون بگذرونیم. خب در خدمت مادران عزیز هستم. اگر عزیزان سوالی از جلسات قبل دارن بفرمایید، اگر نه من بحث رو شروع کنم. صدا میاد؟ صدا بوده؟ خانم جلیل جان صدا هست؟
بله خانم دکتر، من صدای شما رو داریم. اشاره که دوستان هم دارن و پاسخ خواهم رو به سوالات شما.
خیلی خوب، باشه باشه. خیلی سکوت شد، گفتم شاید اصلا صدا ندارن. خب بس اجازه بدید من بحث رو شروع بکنم. تو خلال بحث دارن سوالا بیشتر پیش میاد تا اینکه ادامه. تو ابتدای کار هنوز ظاهرن هنوز دوستان همراه نشدن با ما. خب داشتیم راجع به مهارت‌های زندگی صحبت میکردیم. تو مهارت‌های زندگی تو اولین مهارت خودآگاهی رو مطرح کردیم. تو ابعاد مهارت خودآگاهی ابعاد مختلف رو گفتیم جلسه پیش، که گفتیم ما 4 بعد داریم و این نتیجه 4 بعد یک بعد بیرونیه که اون بعد رفتار هست. تو 4 بعد ما تقریبا بعد جسمانی رو توضیح دادیم، بعد شناختی رو توضیح دادیم. جلسه پیش راجع به بعد هیجانی صحبت کردیم، اگر خاطرتون باشه گفتیم که بیشترین تأثیر نسبت به احساس خوشبختی یا بدبختی کردن در ما نتیجه بعد هیجانی ماست، و گفتیم اون چیزی که تأثیر داره تو قضاوت ما تو زمینه احساس خوشبختی یا متقابل اون مربوط به این بوده، و وقتی بیاد و ما نشناخته باشیم مثل طوفانی میمونه. حالا چه شادی و چه غم، چه مثبت باشه چه منفی، میتونه زندگی ما رو شدیداً تحت تاثیر قرار بده. اگه خاطرتون باشه گفتیم که هیجانات وقتی که از اون نرم خودشون بالاتر باشن میزان کارکرد انسان رو پایین میاره. حالا باز چه مثبت و چه منفی. ببخشید من یه لحظه این شارژر لپتاپ رو وصل کنم. هیجانی از این جهت خیلی مهم بود که باید حتما یادمون باشه که خیلی از جنایت ها، خیلی از تصمیم های اشتباهی که انسان ها در زندگیشون میگن اون هیجان ها هستش که بهشون مسلط شده، و اگر ما خودآگاهی هیجانیمون بالا باشه قطعا میتونیم درست مدیریت کنیم، و برعکس اگر در این بود ما خودآگاهی خوبی نداشته باشیم قطعا آسیب میبینیم. اگر گفتم برگردیم به گذشته خودمون، هممونی همچین تجربیاتی نسبت به این قضیه داریم. 2 تمرین داریم، گفتیم که این تمرین ها کمک میکنه. یک برای نشان شناسی هیجانات، گفتیم ما برای مدیریت هیجانات باید بتونیم نشانه شناسی هیجان داشته باشیم. 2 علت شناسی هیجانی داشته باشیم. اگر نشانه ها رو ما بتونیم دستکاری کنیم، میتونیم هیجان هامون رو مدیریت بکنیم. یعنی در واقع مدیریت هیجان رو ما با دستکاری کردن در نشانه های هیجان ها. بیاتون هست گفتم که اگر مثلا من طوری نشستم که حالت غمگینه، اگر جامو تغییر بدم یا حالت نشستنم رو تغییر بدم، بسیار تأثیر خواهد گذاشت در پایین اومدن میزان احساس غم من. خب گفتیم اگر علت ها رو بشناسیم، یعنی توان شناخت علت ها رو پیدا بکنیم، میتونیم تقریبا تو زندگی و برنامه های زندگی ما مدیریت بهتری داشته باشیم. امیدوارم که تمرین ها رو حل کرده باشین. تمرین هایی که بهتون دادم رو تو این قضیه خواهش میکنم به نوشته های خودتون اعتماد کنید و به مرور این تمرین هایی که تو هر قسمتی با هم مرور میکنیم در خلال یک هفتهی که فاصله دارید سعی کنید این تمرین ها رو بیشتر با خودتون داشته باشین و هر جا اگر به مشکلی خوردین میتونید تو جلسه بعد سوال کنید و انشالله بشه رفت بشه. ببینم من این جدولی که داشتیم اون جلسه رو بیارم. من صحبه محص پیدا نکردم. من اصخایی میکنم پاورمون رو نتونستم من پاور رو تکمیل بکنم، ولی قطعا تو اولین فرصت انشالله کامل میکنم و خدمت عزیزان میفرستم. این جلسه آشنایی ما با بُعد معنوی و رفتاریه، یعنی در واقع ما به بُعد بعدیمون که یک بُعد چهارم از بُعد ابعاد خودآگاهی هست که بُعد معنوی هست رو انشالله بهش بپردازیم و نتیجه چهار تا بُعد رو که بُعد رفتار هست رو انشالله امروز اگر برسیم مرور خواهیم کرد. خب تو بُعد معنوی باید بتونیم ما تو خودآگاهی بُعد معنوی رو تعریف کنیم، یعنی در واقع مشخصات آدمایی که اهل معنویت هستن رو بتونیم تشریح کنیم و اینکه بخشی از خودآگاهی ما برمیگرده به حالت معنوی ما. منظور از معنویت چند تا چیزه. یک، اون منظور کلی ما از معنویت حس ارتباط با عالم بالاست. حالا یعنی باور به این که غیر از این امور ظاهری دنیایی یه چیزایی وجود داره که میتونه تو زندگی ما اثر بخش باشه. به طور کلی بُعد معنوی رو ما به این تعریف میگیم، یعنی در واقع اون حس ارتباطی که ما با عالم متافیزیک داریم، با عالم خارج از عالم مادی، اون ارتباطی رو که داریم ما به این میگیم بُعد معنوی. که حالا توی به چه شکلی بهش بپردازیم و توی شدت و سقمش انشالله توی صحت و سقمش صحبت میکنیم. خیلی تحقیق کردم روی اینکه ببینن معنویت چه اثری داره روی سلامت روان. نتایج این تحقیقات نشون داده که معنویت یک اثر عمیقی داره، یعنی یک نسبت مستقیمی داره با سلامت روان. یعنی هر چقدر اون اثر، یعنی بحث بُعد معنوی ما کامل تر میشه، و میبینیم که از سلامت روان بالاتری برخوردار هستیم. به عنوان مثال فردی که توکل بالایی داره قطعا این آدم آرامش بالاتری داره، که مثال امام رو عرضم خدمتون دیگه در باب توکل، که شما میبینید یه همچین آدمی توی همچین سنی وقتی میزان معنویت، حالا تو معنویت با شاخص مثلا توکل، با مصداق توکل رو به عنوان یک بعد معنوی که ارتباط انسان رو با یک عالم بالا داره مشخص میکنه دیگه، به قدری تأثیر داره رو سلامت روان یک انسان که این آدم میتونه در مقابل دنیا وایسه و بگه که مثلا آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. خب این میزان، این درصد رو داره نشون میده ها، اون درصد و میزان معنویت رو نشون میده. تحقیقاتی که کردن نشون میده توی ایرانی ها و غیر افراد ایرانی، نتایج تحقیقات این بودی که ایرانی ها معمولا آدم های اهل معنویتی هستن و دیرتر دچار مشکلات روانی میشن، و هم زمانی که دچار مشکلات روانی میشن یا دچار مشکلی میشن با قدرت و امید بیشتری میتونن سراغ درمان و ترمیم خودشون برن، و به همین خاطر احتمال موفقیت و عدم بازگشتش به حالت ناامیدی در واقع توی این افراد بیشتره، کمتر دچار سردرگمی میشن. این یک تحقیق دیگه که بین افراد ایرانی و غیر ایرانی انجام شده. در واقع چرا اومدن هزینه کردن اندیشمندان رو بحث معنویت؟ چون فوق‌العاده تأثیرگذار بوده رو سلامت روان، به همین دلیل به عنوان یک فاکتور فوق‌العاده آمارهای زیادی روی این مسئله، یعنی از طرق مختلف آماری تلاش کرده به عنوان سنجه بحث معنویت رو در انسان‌ها ببینم. خب خواهران مادره عزیز، کاغذ قلم هست خدمت می یا نه؟ بله، یه علامه حیاتی به من نشون بدین، یه بله، یک یا دو، یه چیزی چایب کنیم ببینم اقلام هست این تو کلاس. خب الحمدلله که مسلح اومدیم. خب خواهش میکنم هر جا که هستید با هر نگرشی که دارین خودتون رو مرور کنید. مرور کنید نسبت به دو تا چیز، به دنیا و اون چیزی که در دنیا هست. چه تصوری دارید؟ البته میخوام بگم که دو تا سواله. اعتراض در دو مورد دنیا چیه؟ یک. دو، اینکه اطلاعاتتون چقدر موثقه، یعنی چقدر به این اطلاعاتی که دارید ایمان دارید و مطمئنید که این اطلاعات درسته. اینو مطمئن باشید. زمانی حالمون خوب میشه که اطلاعاتی که تو ذهنمون وجود داره اطلاعات دقیقی باشه. حالا الان به صورت خاص تو بحث معنویت همینطور باید باور کنیم که این اطلاعاتی که داریم اطلاعات محکم و به درد بخوریه. خب بسم الله، من منتظرم حالا یا بشنوم. یا خانم اقبالی گفتن سوالتون خیلی کلی نیست. خانم اقبالی جان من از سوالات کلی شروع میکنم، انشالله به سوالات جزئی تر برسیم، ولی شما همین سوال کلی رو میتونید جزئی جواب بدین. بس اطلاعاتمون در مورد دنیا چیه و این اطلاعاتی که داریم چقدر موثقه. خانم علوی گفتن خیلی جزئی و غیر قابل اطمینان، یعنی اطلاعاتتون جزئی و غیر قابل اطمینانه یا دنیا؟ آها، مثلا به دنیا نگاهتون نگاه خیلی سطح پایینه، درست فهمیدم؟ آها، یه مقدار دقیق‌تر بنویسید. یعنی ببینید حالا هر کی میخواد دوست داره میتونم صحبت کنه ها، نیازی نیست حالا حتما بنویسید، شاید کسانی تو بیان راحت‌تر بتونن بیان بکنن. سلام علیکم خوفان و قربانی عزیز. ببینید مسئله اینه، الان اتفاقی که افتاد این هستش که فکر ما درگیر شد. خانم نیکرو گفتن خیلی زود گذر و فرار. خانم جواهری فرمودن که من سوال اینه خانم جواهری که اطلاعاتتون رو در مورد دنیا بنویسید و بگین که به این اطلاعاتتون چقدر اعتماد دارید، چقدر براتون موثق این اطلاعات. مثلا داریم میگیم دنیا خیلی گذراست، فرار، خیلی نمیدونم سطح پایینه، محل گذر یک مسافرخونه است. خیلی خوبه ها، اینا اطلاعاتیه که شما در مورد دنیا دارید، ولی باید ثابت کنید که اینها قابل اعتمادن. خان فضایی فهمدن دنیا مزده سر آخر و آخر نتیجه، این خیلی خوبه. ببینید همه این نوشته هایی که شما زحمت کشیدید و نوشتید همش خوبه و در واقع میخوام بگم که این فکر، این سوالی که حالا شاید بعضی ها بهش انتقادم داشتن که حالا کلیه یا مثلا نمیشه بهش خوب پرداخت، این هستش که فکر ما رو درگیر کرد. آدم هایی که اعتقاد دارن به خودشون و تو اون به اون معنویتی که درش دارن قدم بر میدارن، این آدم ها باید سلامت روان بالایی داشته باشن. ببینید شما دو کسایی که سلامت روان ندارن بیشتر اینها رو مذبذب دیدین. مثلا باری به هر جهت خیلی کار میکنن، تصمیماشون خیلی تصمیمان منطقی نیست. اما کسانی که افرادی که معتقدن، شما به این راحتی ها نمیتونید خیلی اونها رو از مسیری که دارن تغییرشون بدین، الا اینکه خوب بتونید توجیهشون بکنید، یعنی استدلال داشته باشید برای اینکه میخواین فکرشون رو تغییر بدید، برای اینکه میخواین نوع نگرششون رو تغییر بدید. قطعا نیاز هستش که شما زیادی به خرج بدید. در واقع ما تو بعد معنوی دو تا نکته مهم داریم. یک، باورهای مذهبی و معنویمون چیا هستن؟ دو، مناسک و عبادت هامون هست. یعنی این دوتا رو هم اگر بتونیم روش خوب کار بکنیم بعد معنوی ما رو تشکیل میده. یعنی در واقع باورهای مذهبی ما و اینکه دوم اینکه چقدر برای مناسک و عبادت هامون وقت میذاریم. ببینید همین رو تو ذهنتون مرور کنید. بعضی مثلا میگن صرفا اعتقاد به خدا داریم، مثلا میگن خدا محتاج این کار دلاراست شدن ما برای مثلا نماز نیست، جلوتر که میریم بعضی هم میبینیم که علاوه بر این که اعتقاد دارن، شما توی رفتارشون میبینید مثلا نماز هم میخونن. میرید جلوتر آدم ها رو بررسی میکنید، میبینید که علاوه بر این که نماز میخونه، التزام داره که نماز رو اول وقت بخونه. میرون جلوتر و میبینید کسایی که اینجوری هستن، یعنی باور اعتقادشون این شکلیه که نماز رو اول وقت بخونه، توی مسائلی که پیش میاد تو مراوداتش با دیگران سعی میکنه خیلی دقت کنه. کسانی که یه مقدار بیشتر، یعنی نوافلشون رو میخونن، مستحباتی رو هم رعایت میکنن، میبینید اینا سعی میکنن که خیلی از چیزهایی که باعث میشه این اعمال و رفتارشون حفظ بشه و انجام ندن. مثلا غیبت، خیلی سخت غیبت میکنن، خیلی مراقبن که خدای نکرده دروغ نگن، خیلی مراقبن که در مراوده با نامحرم مسائل رو خوب رعایت بکنن. چرا؟ چون اعتقادشون اینه که اعتقادشون داره میگه، باورهای معنویشون داره بهشون میگه که شما هر چقدر اهل نماز اول وقت باشید، هر چقدر اهل نافله و مستحبات باشید، ولی همینقدر که در ارتباط با دیگران رعایت نکنی و به راحتی بدگویی و نمامی دیگران رو داشته باشی، انگار که اصلا هیچ کار خیری انجام ندادی. چون به این مسئله معتقد و پایبنده، یعنی باور اعتقادی محکمی داره، شما میبینید که دوتا عمل و عکس العمل با همدیگه دارن همدیگه رو کامل میکنه. باور قوی تر، مناسک و عبادت قوی تر. عبادت قوی تر، باور قوی تر، یعنی هر دو دارن یک همپوشانی که با هم داره. یه تمرین دیگه ای رو میخوام داشته باشیم، یعنی میخوام یه فاز جلوتر از اون چیزی که این مطالب خیلی خوب رو در موردش نوشتین. ممنون از خانم خانم محبی، من این نوشتهاتون رو خوندم، اگرچه حالا بلند نه ولی خوندم. مثلا خانم محبی فرمودین که از قبل میدونستن دنیا محل گذره و چیزهای درون اون مهمان چند روزه هستن و بعضی چیزها درون اون آفرینش خداوند هستن و قابل تعامل هستن. خیلی خب، همه اینا نتیجه اون وقتیه که شما الان تو این وقت خیلی کوتاه گذاشتید و نسبت به این مسئله فکر کردید، هرچند قبلا هم شما به این مسائل فکر کرده بودید. تمرین بعدی میخوام در نظر بگیریم که یه موقعیتی رو و خودتون رو توی اون موقعیت هم تصور بکنید. مثلا موقعیت مکان زیارتی باشه، خودتون رو توی اون مکان زیارتی تصور کنید و یه عبادتی رو که خیلی دوست دارین، مثل یک نماز، مثل یه دعا، مثلا یه زیارتنامه، تصور کنید مثلا الان در مقابل تو حرم امام رضا علیه السلام هستیم، در مقابل گنبد طلایی، حالا نزدیک غروب آفتابم هست، یه گوشه دنجی رو پیدا کردید، یه گوشه ایستادین و اینجا اون فکر کنید به اون دعایی که دوست داشتید اینجا بخونید. اصلا یه وقتی آدم حال دعا نداره، فقط داری مراوده کلامی داری با امام رضا، داری باهاش صحبت میکنی، یه وقتی مناجاتی رو داری اونجا میخونید. این رو بی‌زحمت سعی کنید که تصور کنید این حالت رو. سوال: آیا وقتی که دارید اون عبادت رو انجام میدید، اینکه کسی شما رو ببینه، این برای شما مهمه که شما در حال انجام یک عبادت دوست داشتنی و توی فضای معنوی هستی؟ آیا این براتون مهمه؟ سوال بعدی: آیا بودن دیگران برای شما مهمه و روی شما تأثیر گذاره؟ این دو تا سوال شد. آیا بودن دیگران برای شما مهمه؟ آیا بودنشون روی شما تأثیر میذاره یا نمیذاره؟ مثلا تو حرم گفتم یه گوشه ایستادین یا دارید یه زیارتنامه میخونین؟ 5 نفر داریم هم جو عشق میرسیم. 5 نفر هم دارن ما رو نگاه میکنن. آیا نگاه کردن اونها حال ما رو تغییر میده یا نمیده؟ ببینید که اگه کسی به اون وسط اومد به من التماس دعا گفت، باعث تغییری در حال من ایجاد شدن حال جدیدی برای من میشه یا نمیشه؟ سوال من جواب دادین. خانم علوی فرمودین که ترجیح میدم خلوت باشه، آشنایی اونجا نباشه. بعد فقط فعلا ایشون جواب دادن. خب شما میگه ترجیح میدم هیچ کس نباشه، خلوت باشه. خب حالا یه موقعیتی دیگه ای رو من مثال میزنم، ممنونم خانم علوی، که خانم خزایی فهمیدی معمولا کسی رو نمیبینم. ببینید من کاری ندارم شما کسی رو میبینید یا نمیبینید. گفتم سوالم این بود که آیا براتون مهمه که کسی شما رو ببینه و آیا اون تأثیری در میزان معنویت شما داره یا نه؟ خانم رحمتیان گفتید نه مهم نیست، هر کسی که باشه با حضور و کلامش باعث بهتر شدن حس معنوی بشه حضورش رو دوست دارم. میشه خود اینو توضیح بدین خانم رحمتیان که کسی باشه که با حضورش حال شما رو بهتر بکنه؟ چون اکثرا جواب دادید نه مهم نیست اصلا کسی باشه، برای مهم نیست کسی بیاد یا نه. تو بعضی موقع خانم یزدانی گفتید اثر میذاره، بی زحمت بگید چه اثری میذاره. ببخشید من نمیخوام اینجا اذیت بشینه، فقط این نوع مراوده میخوام این مسئله براتون بهتر جا بیفته. خب قالب خواهر عزیز من گفتید که براتون مهم نیست کسی شما رو ببینه، اصلا روی میزان حال معنوی شما غیر از یک نفر که خانم رحمتیان بودن ظاهرا، که گفتید مثلا استادی که کمک کنه در بهتر شدن حال معنوی و احسن تو پیشرفت دعا، پیشرفت اون مثلا حتی یکی ممکنه باشه که مناجاتی رو داره با یه صدای قشنگ میخونه، داره کمک میکنه که اون حسی که من به من دست داده این حس قوی تر بشه، یعنی اون حس معنوی حس قوی تری بشه، این تأثیر داره. سال بعدی یه موقعیت دیگه، مثلا فرض کنید توی تابستان گرم هوا خیلی گرمه، شما روزه این، هیچ کس هم خونه نیست و با کسی هم ارتباط ندارید، چقدر ممکنه که اون روز رو روزتون رو به آخر نرسونین؟ که واقعا به من بگید که دیگران چقدر روی شما تأثیر میذارن. از اینکه دقیق جواب سوال رو میدید ممنونم. خانم آخشیجانی فهمدن اگر یکی از دوستان رو بودم که خیلی لحاظ معنوی تأثیر داره روی من، دوستانم باشه تا با هم بهتر دعا کنیم. خانم خزایی گفتین یه موقعی کسی حرفی میزنی و اشکی داره میریزه که ما رو هم دگرگون میکنه، خیلی عالیه، آفرین. اون لحظه فقط درد دل میکنم با ما، فقط هم مهمه چون فکرم مشغول میشه. خانم محبی مهمه که کسی باشه یا نباشه، چون گفتید خیلی مهمه. چی مهمه؟ اینکه یک فردی باشه یا نباشه. سال سوم خانم خزایی که گفتم شما موقعیت ماه مبارک رمضان، حالا یا شاید هم شما یک روزه مستحبی گرفتین، یه روزه مستحبی گرفتید، خیلی هوا گرمه، خیلی سختتونه، البته هنوزم به هر حال ظهر نشده دیگه، خیلی راحت میتونید روزتون رو باز بکنید. اینکه اینجا فکر کنید که حضور دیگران چقدر رو شما تأثیر میذاره که وقتی حالتون خوب نیست یا مثلا سختتونه روزتون رو باز کنید. خانم فاطمه سادات خانم گفتن که ممکنه، اصلا ممکن نیست که من روزم باز کنم، چه کسی باشه چه نباشه. خانم مهمی گفت، محبی فهمده ها، کسی باشه فکر مشغول اون طرف میشه. خانم جوادی فهمدن چه کسی باشه چه نباشه این کار انجام نمیدم. وقتی حضور خداوند متعال رو احساس میکنم، بله حس میکنم و مهم نیست وجود کسی. آها آها بله بله سوالایی که من خدمتون کردم در واقع میخواستم بپردازم به یه روانشناس غیر ایرانی که در مورد مذهب و اثرات مذهب تحقیق میکرد، متوجه شد که آدم ها تو جهتگیری مذهبی، ممنونم خانم قربانی گفتین روزم اگه روز مستحبی باشه مهمانم برسه روزم رو باز میکنم. بله این روانشناس تحقیق کرد روی تأثیر مذهب روی آدم ها و نتیجه تحقیقش رو اینجوری بیان کرد که آدم ها تو جهتگیری های مذهبی دو دستن. یه سری آدم هایی هستن با جهتگیری درونی، یعنی امری که از درون اونها رو هدایت میکنه که این کار رو انجام بده، و آدم هایی هستن با جهتگیری بیرونی، یعنی در واقع نتایج این آدم نشون داد که آدم هایی که ما میگیم سلامت روان خوبی دارن و مشکل روانی کمتری دارن، آدم هایی هستن که جهتگیری معنوی درونی دارن. یعنی مثل خیلی از این افراد دوستانمون که جواب دادن که من مشغول مناجات خودمم، کاری ندارم کسی بیاد یا نیاد. یعنی در واقع جهتگیری این آدم ها جهتگیری درونیه. جهتگیری درونی در واقع چند تا نکته رو میخواد گوشزد بکنه. یکی که حال بهتر، درمان موفق‌تر و در نتیجه احتمال برگشت مشکل خب خیلی کمتره. یعنی در واقع میتونیم اشاره کنیم که بگیم سلامت روان بالاتر. این در مورد جهتگیری مذهبی درونی چیزهایی که گفتیم. تو جهتگیری مذهبی بیرونی چه اتفاقی میفته؟ من توی نوجوانان شاید این اتفاق بیشتر بیفته، یعنی چون مامانم میبینه نماز میخونم، چون مثلا همسرم با منه این حال به من دست میده. و در واقع جهتگیری ها بیرونی هست و آدم ها با جهتگیری بیرونی به اندازه آدم هایی که با جهتگیری درونی از معنویتشون استفاده کنن، اونها به اون اندازه نمیتونن استفاده کنن و این نکته بسیار مهمیه. در واقع یکی از کارهای مهمی که ما برای سلامت روان خودمون باید انجام بدیم، درونی کردن جهتگیری های مذهبیمون هست. متوجه عرضم شدین؟ یعنی ما هر چقدر توفیق داشته باشیم توی درونی کردن جهتگیری مذهبیمون، به سلامت روان نزدیکتریم. ببینید افرادی هستن که نقش بازی میکنن، رول بازی میکنن، این ها مثلا تو روزه ها بلند بلند گریه میکنن، مثلا سعی میکنن در مقابل یه نفر میبینید اینا به شدت نمازشون رو مراعات میکنن، مصحباتشون رو رعایت میکنن. اینا هرکس خودش متوجه میشه ها، کاری به دیگران نداشته باشیم، ما در حال خودشناسی هستیم، درسته؟ پس بنابراین بلا فاصله سعی نکنیم ببینیم دیگران موضعشون در این مسئله چیه، سعی کنیم که ببینیم خودمون این اثر چقدر زیاده، آیا دلمون میخواد، آیا یکی که هست در همین حد خوشم میاد که مثلا داشتم مثلا فلان دعا رو میخوندم چشام پر اشک بود، مثلا یکی از دوستانم اومد از جلوم گذشت و به هم التماس دعا گفت، اشکالی نداره مطلب ها، اما چقدر اون اسم و اسم التماس دعا گفتن حال منو خوب میکنه، از این جهت که ببین مثلا فلانی. اینها همه اون زوایای خیلی ریز واگویه های نفسانی ماست که اینجا خیلی باید گوشمون توی این مسائل شنواتر باشه به حالات درونی خودمون. پس اگر دو تا کار باید انجام بدیم، یک سراغ عبادت هایی بریم که دوستشون داریم، چون اینها باعث میشه جهتگیری معنوی ما درونی تر بشه و بعد معنوی ما رو شکوفاتر میکنه. در عبادت ها اونایی که واجب هستن مثل نماز رو انجام میدیم، اما در کنارش هم عبادت هایی رو داریم که اجازه داریم انجام بدیم یا ندیم، مثل مستحبات. تو مستحبات به شما گفتن که حتما اگر حال دعا داری به هیچ عنوان دعای کامل رو در حالتی که وقتی شروع میکنی اوائل دعا هست شروع میکنی آخر دعا رو نگاه کردن، این یعنی شما حال مناسبی برای انجام این مستحب ندارید. به خاطر همین اگر شما یه دعای خیلی کوچیک شما رو به اون حال خوب معنوی میرسونه، تو مستحبات اون رو انجام بدید، یعنی در واقع روی اون تمرین کنید تا شما رو کمک بکنه که اون حالت معنویتون درونی بشه. یعنی ما تمام توجهمون تو بحث بعد معنویت، بعد معنوی باید این باشه که ما سعی کنیم که جوری رفتار کنیم و روحیات خودمون رو بشناسیم که بعد معنوی خودمون رو درونی بکنیم، یعنی جهتگیریش رو درونی تر بکنیم و اون باعث میشه که این بعد ما شکوفاتر بشه. در واقع باید اطلاعات مذهبی معنویمون رو جوری غربال کنیم که شاهد این باشیم، ببینیم که چقدر اون اطلاعات مذهبی که ما داریم، میتونه از ابتدا سوال کردم که چقدر به این اطلاعات اعتقاد دارید و میدونید که موثقن، و چون میخواستم به این نتیجه برسم که اگر باور داریم که اطلاعات ما اطلاعات صحیحی هستن و اگر نوع ورودی اطلاعات و پردازش اطلاعاتمون دقیق تر باشه، مطمئن باشید که حال ما بهتره. وگرنه شما میبینید که کلیش نشستید مثلا زیارت جامع کبیره رو خوندید، کلی دعای کمل رو مثلا نشستید خوندید، ولی حال معنویتون حال خوبی نیست. این مال اینه که شما تو اون زمان اطلاعاتی که از این دعا تو ذهنتون بوده اطلاعات درستی نبوده. این در واقع من باید خوب بتونم حال روحی خودم رو جوری مانیتور کنم و جوری مشخص و به صورت نقطه نقطه بررسی کنم که الان این دلم تنگ میشه متوجه بشم که الان مثلا یه مناجات امیرالمومنین حال منو خوب میکنه، و همونجا ببینید که شما هر جا که باشید میتونید که یه ارتباط بگیرید و کلی اون میزان حال شما رو، بعضیا با زیارت عاشورا، بعضیا با دعای توسل، اینها حال من رو بهتر میکنه. ولی بستگی داره به این که من چقدر تو بوده این که این حالت رو بشناسم تلاش کردم. خب اگه تا اینجا عزیزان سوالی دارن من در خدمتون هستم. اگر نه ادامه بدم بحث رو. خب من ادامه بدم واضح بوده. خب ببینید پس به اینجا رسیدیم که باورهامون در بعد شناختی و در مورد بحث عباد معنوی این هستش که ما سوالها اطلاعاتی که تو ذهنمون داریم و میتونیم پردازش کنیم و چقدر به این اطلاعاتمون اعتماد داریم. بس من خودم رو باید بسنجم. ببینید مثلا ما وقتی مشکلی نداریم چقدر به بعد معنویمون توجه میکنیم؟ شما ببینید در واقع بعد معنوی کلید مهم سازگاری و سلامت روانه. شما ببینید یه وقتی که این مشکل دارید مثلا یه چله زیارت عاشورا برمیدارید، مثلا 40 روز این کار میکنید، 14,000 تا مثلا ختم صلوات برمیدارید. یعنی در واقع هر چقدر انگار اون میزان مشکل بیشتره شما از طریقی قدم برمیدارید که بیشتر سعی کنید این گره معنویتون رو بیشتر بکنید و این حال شما رو بهتر میکنه. ممکنه حالا سوال پیش بیاد اگه من اصلا تجربه جلسات معنوی رو نداشته باشم، اصلا تجربهش نکردم، مثلا کسی بودم که اصلا سراغ عبادت تا به حال نرفتم و اصلا بهشم فکر نکردم، یعنی در واقع من یک بُعد از ابعاد وجودی خودم رو بهش نپرداختم، آیا میخوام اینجا به این مسئله بپردازید که این جلسه خودآگاهیمون رو نسبت به این بُعد آیا افزایش داد یا نداد؟ اینکه اگر اطلاعات ما دقیق و موثق باشه، چرا میگم باید اطلاعات دقیق و موثق باشه؟ چون اطلاعات غلط از دین باعث خیلی مشکلات میشه. به خاطر همین آدم میخواد نماز بخونه که اون ارتباط رو زیاد بکنه، دچار اضطراب میشه، دچار نگرانی میشه، دچار وسواس میشه. به خاطر چیه اینها؟ به خاطر برداشتش از دین و مناسک غلطه. کسی که تو بعد مثلا میخواد نماز بخونه به قدری متمرکز میشه رو بحث مثلا وضو که دچار وسواس فکری میشه و انقدر این مسئله توش تشدید میشه که اگر به خودش نپردازه، گفتیم دیگه تو بحث وسواس اگر یه فرصتی بشه که ما اینو بهش بپردازیم، اون وقت میبینید که مثلا افرادی که مثلا وسواس دارن، دچار وسواس میشن، این افراد به قدری دچار استراب و تشویش میشه که اون نماز نه تنها برای اون ارتباط معنوی ایجاد نمیکنه، بلکه بعد از اینکه نماز میکنه احساس میکنه وای یک باری از رو دوشش برداشته شده. در واقع یعنی نماز رو بار احساس میکنه، در صورتی که این نماز اومده بود و حال این رو خوب بکنه. یعنی کار کرده نماز اینه، کار کرده مناسک عبادی اینه، ولی یه وقتی به جهت عدم این شناخت این بود به قدری مشغول ابعاد دیگه میشه، مشغول فرعیات دیگه ای میشه که خودش یعنی حال خودش رو بدتر میکنه. شما بعضی هایی که نمیدونم خدا نصیب نکنه کسایی که وسواس دارن رو دیدید، اینا میخوان نماز بخونن، میخوان یه وضو بگیره، یه دفعه شما میری میبینید که وای این وقت مثلا همه وجودش خیسه، در صورت یک کسی که اگه سلامت از یک نرمی برخورداره شما میبینید خیلی راحت وضوشو میگیره، میاد میره مشغول نماز میشه و اون حال نماز بهش حال خوبی میده و باعث میشه که این ارتباطه براش ایجاد بشه. خب خانم ثابتی فهمیدی که ما بیشتر درگیر فرعیات شدیم، عصر رو فراموش کردیم. خانم ثابتی گفتی عبادتی که حال ما رو خوب نکنه و ارتباط رو با اطرافیان و جامعه رو بهبود نده، بله عبادت نیست، درسته، ولی خب ما باید به ریشش توجه بکنیم دیگه. چرا این عبادت حال من رو خوب نکرد؟ آیا تمام اون ضوابطی رو که باید داشته باشم دارم و که این عبادت این کار رو برای من ایجاد نمیکنه، یا حالت رو برای من ایجاد نمیکنه، یا نه من اشتباه متوجه شدم؟ ببینید بعضی وقتا برداشت غلط از دین خیلی ناگوارتر و سختتر از زمانیه که فرد دین نداشته باشه. شما می‌بینید آدمایی رو که هم خودشون دچار مشکل میشن هم دیگران رو دچار مشکل میکنن. وقتی وارد مسئله شون میشید به عنوان برای حل مسئله، می‌بینید این آدم چون اطلاعات درستی نداشته، در نتیجه پردازش درستی از دین نداره، به خاطر همین هم خودش و هم اطرافیانش رو دچار مشکل میکنه. مثلا بر فرض ما منضبط هستیم و الزام داریم برای خودمون که نماز اول وقت بخونیم، یه وقت تو مسافرت هستیم و بر فرض اون راننده و اون لیدر تور ما مراقب این مسئله هست که ما در بین راه یک جای مطمئنی رو پیدا بکنه که مثلا همه بیستن اونجا توی منطقه امنی که همه چی شرایط باشه و بتونن نمازشون رو به جا بیارن. حالا یه عده هستن، شما معمولا اگر سفرهای گروهی رو داشته باشید به این آدم ها با این آدم ها مواجه میشید، یه عده حالش خراب میشه، داد و بیداد میکنه، یعنی چی نماز اول وقتمون رفت؟ آقای بابا اینجا اصلا منطقه امنی نیست، نمیشه ایستاد. اصلا شرایط این که ما یه زیرانداز هم بندازیم برای نماز مثلا نداره. ولی خب حالا از اون طرف بله یه ده هستم اینن راننده التزام به این کار نداره و واقعا نماز داره از دست میره، وقت نماز داره فوت میشه، اونجا هستش که خب وارد میشن. این حال این روش روش غلطی نیست. اما این که میگیم که بعضی از آدم ها چون واقعا اطلاع درستی از مسائل دینی نداره، هم خودش دچار مشکل میشه و هم دیگران رو دچار مشکل میکنه. خانم ثابتی گفتین که به عبادت نگاه تجاری و معامله‌ای داریم، این هم یه نگاهه. گفتین اگر تکرار سطحی در عبادت هم میتونه تأثیر گذار باشه، های تکرار سطحی. ببینید تکرار سطحی منظورتون چیه خانم نیکرو؟ مثلا اینکه همینقدر که ما نماز اول وقتمون رو خب چون عادت کردیم اول وقت بخونیم، مثلا اول وقت میخونیم، به این میگی تکرار سطحی؟ منظورتون رو متوجه نشدم از تکرار سطحی چیه، اینو بی زحمت توضیح بدیم. خانم قربانی گفت این قسمت برمیگرده به بعضی از خانمهای جلسه ای که ندانسته حرفایی رو میزنن که باعث به وجود آمدن وسواس میشه. ببینید عاملش این ها هم میتونه باشه ها، یعنی من از کجا اطلاعات رو گرفتم هم میتونه باشه و این یه عامله. صرفا نمیتونیم بگیم برمیگرده فقط به این خام جلسه یا نه، اینها هم میتونن به عنوان یکی از مؤلفه های مثبت تاثیرگذار تو این اتفاقات باشن. خانم نیکرو ببینید نماز بیتوجه یه وقتی هستش که همینجا یه اطلاعاتمون رو باید درست کنیم. ببینید من سر کارم هم مثلا کلاسم تموم شده 10 دقیقه وقت دارم نماز بخونم، تو این زمان سعی میکنم اون اصل واجبی رو که بکردن هست به جا بیارم. ممکنه تو اون زمان توجهی که یه نمازی که من تو وسط وقت خوندم مثلا تعقیباتم رو به جا آوردم، نافله ها رو به جا آوردم، دل آماده تری برای توجه دارم تو نماز، ممکنه اون نماز من اون توجه رو نداشته باشه. میخوام بگم اینجا اشکالی نداره که بگیم تکرار سطحی، اینجا من تکلیفم رو تکلیفم رو انجام دادم. حالا شاید اونجا واقعا فرصت نیست، مسئله اینه که اونجایی که من اینقدر فرصت دارم نمازم رو بخونم و اگر نتونم تعقیبات به جا بیارم یا نافلم رو به جا بیارم اینقدر حال من رو بد کنه که مثلا دیدیم بعضی هم که اصلا این چه نمازی بود، اصلا به دلم نچسبید. ما نماز رو برای دلمون نمیخونیم، ما نمازهای واجب رو صرفا برای اینکه واجب شده بر ما میخونیم، منتها اون رو سعی میکنیم تو شرایطی رو بخونیم که نهایت استفاده رو ازش برداریم. چون خانم اگر اون تکرار رو ما بگیم سطحی و یه جایی که فرصت نداریم که اون شرایط رو به جا بیاریم و همون نمازه باعث میشه که حال معنوی ما به هم بخوره، در صورتی که همون نماز رو که میگیم تکرار سطحی اگر من با این توجه به جا بیارم که من الان خدای این فرصت رو داشتم، خدا رو شکر میکنم که تو فرصت مقتضی تونستم واجبم رو به جا بیارم، یعنی این اون حال معنوی خوب رو به من دست میده. گفتین نماز دعاهای بدون توجه و تکرار توتیوار، خب اصلا به درد نمیخوره. ببین با نماز واجب رو جدا کنید، دعا یعنی مستحبات، حتما باید ما حالمون خوب باشه. چرا گفتن توجه داشته باشید؟ چون اگر شما مستحبات رو بدون آمادگی قلبی و با کراهت انجام بدید، نه تنها حال شما رو خوب نمی کنه بلکه تو دراز مدت قساوت قلب هم میاره. به خاطر همین هستش که میگم برای انجام مستحبات حال خودتون رو دریابید. و از اون طرف که شیطان خیلی فعاله که میتونه ما رو به همین عنوان از مستحبات کنار بذاره، به خاطر همین میگم شما وارد فعل مستحبی بشید، مثلا دعای کامل شروع کنید، یه صفحه دو صفحه بخونید، ببینید حال این که بخواید تموم کنید ندارید، بلافاصله بذارید کنار. وقتی دیگه رغبت ایجاد شده و حال دارید، دعا رو تا آخر ادامه بدید. بله خیلی سخته موقع نماز افکارمون متمرکز باشه، ولی تمرین ها کمک میکنه که ما انشالله در نماز افکار متمرکزی داشته باشیم. خیلی وقتا جایی که شما میستید برای نماز، برای نمازهای مستحب میگن خوبه شما در قسمت‌های مختلف خونه نماز مستحبیتون رو به جا بیارید، چون جای جای زمین گواهی میدن، میگن خوبه که تو جاهای مختلف، اما برای نماز واجب سعی کنید همیشه یه گوشه خلوتی داشته باشید که همیشه نماز واجبتون رو اونجا به جا بیارید. اگر نماز واجب رو دارید در بین جمع خانواده، سعی کنید با صدای بلند بخونید، بذارید بعد از نماز حال خوبی داشته باشید و بچه‌ها این حال خوب رو ببینن و دقیقاً به صورت غیر مستقیم تأثیرش رو میذاره. حالا مثلا آیت الله بهشت سفارشاتی داشتن برای تمرکز سر نماز، مثلا میگفتن سعی کنید یه چیزی، یه حائلی دور خودتون ایجاد کنید، و همون سجاده ای که پهن کنید، حالا همون سجاده رو سعی کنید که مثلا گاهی عوض کنید. همین باعث میشه یعنی از ظاهر، یعنی ظاهری که ما رعایت میکنیم در واقع این دیتاها رو به مغز ما میده که من میخوام نماز بخونم، من دارم نماز میخونم. این خیلی کمک میکنه تا اینکه ما با افکار خیلی پراکنده بخوایم مشغول نماز بیستیم، مشغول نماز بشیم. خانم ثابتی فهمدن که من نماز رو تکلیف نمیدونم، نماز رو یه رابطه عارفانه عاشقانه. قطعا این خوبه، این اعلاشه. بعد کفش ببینید، ما یک قانون داریم، یک اخلاق داریم. سطح قانون گفتیم که قانون پایین ترین سطح ارتباطیه، حالا یا ارتباطی من با خدا یا ارتباطی من با خلق. و قانون دائما داره میگه باید و نباید. من باید این نه چیزی که واجبه یعنی بایده، اما چیزی که اعلاست اینه که من بله عاشقانه با خالق و خودم راز و نیاز بکنم. اینکه تکلیف نه، این نیست، لزومن این نیستش که ما چون به دیده تکلیف نگاه میکنیم رابطه عاشقانه یا تلقی عاشقانه نماز رو میگیره از ما. ما همه جا تو هر ارتباطی کف ماجرا تکلیفه و باید و نبایده. تو بایدها آدم ها الزام دارن، منتها همین الزام ها باعث میشه که شما اگر که اشتیاق نشون بدید، همون الزام ها مقید مقدمی برای رفتار عاشقانه و از سر شوق میشه. خانم اقبالی فرمودین که چه تمرینه باز تمرکز بیشتر میشه، که حالا گفتم حالا اون تمرین شما ریلکسیشن رو در طی روز داشته باشید، اینها خیلی به تمرکز کمک میکنه. نفس تمرین تنفس عمیق فوق‌العاده به تمرکز کمک میکنه، که حالا انشالله اگر فرصتی شد یه جلسه ما راجع به این به صورت کامل صحبت میکنیم. فرمودین که اگر فرزند جوان من نماز رو تکلیف ندونه، ممکنه بگه من یه رابطه عاشقانه دیگه با خدا دارم و نماز نمیکنم. بله، گفتم ما الزام به تکلیف رو اول باید ایجاد بکنیم، بعد وقت اون رو ببینید. اینکه من تکلیف دارم نماز بخونم، اما اینکه نمازم رو میام اول وقت میخونم، نمازم رو با نافله میخونم، نمازم رو تو شرایط خوبی میخونم، همه اینها کمک میکنه به بالا رفتن کیفیت ارتباط من با خدا. بعد خانم فاطمه سازاد خانم فرمودن نماز قسم تکلیفه و برسنیم با استخدام. بله 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 بله. خب ممنون از مشارکتی که داشتیم. خب من یه مرور بکنم. ببینید، ما توفیق داشتیم که از بعد جسمانی خودمون اطلاعاتی کسب بکنیم و از جسممون به اندام درونیمون توجه کردیم. تو بعد شناختی هم اطلاعاتمون هم نوع پردازش اطلاعاتمون رو در موردش صحبت کردیم. در ادامه در بعد زمینه بعد هیجانی و بعد معنوی صحبت کردیم و از جلسه اول هم گفتیم که این ابعاد به صورت دو طرفه بر هم اثر دارن، که مثال هاش هم زدیم. و اینکه این ارتباطات گفتیم که تمامی این ابعاد که گفتیم با هم ارتباط دارن، خاطرتون هست گفتیم که مثلا بعد جسمانی رو بعد معنوی ما تأثیر داره. به عنوان مثال مثلا من اگر خدای نکرده مثلا کسالتی داشته باشم، حال خوبی نداشته باشم، قطعا نمیتونم نافله بخونم، قطعا نمیتونم این قضیه که بتونم فقط نمازم رو در حد یک رفع تکلیف به جا بیارم. پس این تأثیر بعد جسمانی رو بعد معنوی ماست. گفتیم که مثلا من اگر به لحاظ هیجانی مثلا تو حالت خوبی باشم، مثلا شما دیدین دیگه تو بعضی از مکانها این حالت هیجانی خیلی خوب میتونه ما رو کمک بکنه. مثلا گفتیم تو بعضی از زیارتگاه ها، بعضی از زمان ها، مثلا شما تو شب مثلا احیا بود حالت هیجانی خوبی دارید، از این جهت که مثلا زمان داره کمک میکنه به شما که هیجاناتتون مرتبط میشه با یعنی بالا رفتن اون حالات معنوی شما. و در واقع همین ارتباط هایی که با هم اتفاق میفته یک خروجی داره که اون خروجی اسمش بعد رفتاره، بودی که با بقیه ابعاد ما ارتباط داره و در واقع خروجی اونهاست. ببینید من اگر به لحاظ جسمانی در سلامت کامل باشم، به لحاظ معنوی هم میتونم حالت خوبی داشته باشم. در نتیجه یک نماز با حال و حال معنوی بالا میشه رفتار من. این در واقع از تأثیر بعد جسمانی بر بعد معنوی من یک رفتاری از من سر میزنه به نام مثلا یک نمازی که همراه با نافله است، نمازی که مثلا خودم احساس میکنم اون نماز رو اون حال خوب رو به من داد. خانم نیکرو فرمودین که افرادی که میخوان طور دیگه با خود ارتباط بگیرن میشه گفت ماموتی امر خدای مخصوصا در اعمال واجه. ببینید طور دیگه من این برام توجیه نیست. منظورتون از طور دیگه چیه؟ ببینید ما هیچ چیزی جایگزین نماز نیست. نماز امر خداست. من امر خدا رو باید به جا بیارم. اگه یکی میاد میگه نه من نماز نمیخونم ولی مثلا وای میسم همینجوری رو به قبله با خدا حرف میزنم، کی گفته من باید نماز بخونم؟ نماز مثلا این آخونده آوردن. منظورتون اگر اینه، اینجا باید بگیم نه، ما تو هر ارتباطی یک نظام داریم. نظام کف ماجرای یک نظام قوی قانونه. ببینید من این حالا که اینجا فرصتش پیش اومد رو توضیح بدم. ببینید حالا یک کلاس بود و گچ و تخته و اینا خوب بهتر میتونستم توضیح بدم، ولی تو ذهنتون یا روی برگه یک خط بکشید و کنارش بنویسید قانون، یه چند تا خط بیاین بالاتر باز یک خط دیگه به موازا بکشید، به موازای اون خط بکشید و بنویسید اخلاق، بین این رو نقطه نقطه بذارید، یعنی درجاتی ما از اون تو خط پایین که کف ماجرای ارتباطی هستش ما قانون رو داریم. قانون عبارت است از باید و نباید. نتیجه قانون چی میشه؟ یعنی برونداد قانون میشه نظم. ببینید شما توی خیابون توی قوانین انسانی ما که درستش کردیم، مثلا اینجا چراغ قرمز نباید بری، این تابلو رو دیدی اینجا ورود ممنوعه، اینجا داره میگه این خیابون یه طرف است، این بایدها و نبایدهایی که شما دارید انجام میدید و التزام دارید به اون انجام اون برای شما نظم ایجاد میکنه. در این مرحله آدما فاعل به جبرن، یعنی مجبورن که این کار رو انجام بدن، باید این کار رو انجام بدن. خب حالا وقتی ما میان تو بحث ارتباطی قوی تر پیش میریم، یعنی علاوه بر این که من اینجا این باید و نبایدها رو رعایت کردن. مثلا ما اینو تو خانواده خب خیلی داریم، به عنوان مثال یه خانواده میخواد شکل بگیره، اولش برای ایجادش شروع کنن به قوانین رو ایجاد کردن. مثلا بحث مهر میشه تکلیف برای آقا، نفقه میشه تکلیف آقا، تمکین میشه تکلیف خانم. اینها در مقابل هم یه سری حقوق و تکالیفی دارن. شما ببینید خانه امیرالمؤمنین هم مستثنا از این قوانین نیست. علی علیه السلام وقتی میره خواستگاری از زهرا، بعد از اینکه حالا اون مراحل خواستگاری طی میشه، حضرت میگن یا علی برای مهر چی داری؟ حضرت شروع میکنن لیست میکنن. یه شتر دارم، حضرت میگن نه نیاز داری، میگن شمشیر دارن، میگن مرد جنگی و و و تا میرسه حالا به اینکه یه زره دومی دارن، اون زره دوم رو میبرن میفروشن، پولش رو میارن میدن. ببینید بس خانه امیرالمومنین مستثنا از این قانون نیست. چرا؟ چون این قانون در خانواده در هر ارتباط محیط ارتباطات اجتماعی نظم ایجاد میکنه. تو تکلیف با خدا ما یک کف ماجرا داریم، همین که میگیم واجبه، 4 رکعت نماز ظهر، 2 رکعت نماز صبح، این واجبات ما که مکلفیم بهش. اما همین زن و شوهر که تو یه جایی تو قدم اول اومدن باید و نباید با یک سری باید و نبایدی رابطه خودشون رو شروع کردن، هی توی این ارتباطات بالا میرن بالا میرن تا به مرحله گذشت میرسن، تا به مرحله ایثار میرسن، تا به مرحله عشق به هم میرسن. اونجا دیگه اصلا بحث قانون مرد نداره تأمین نفقه بکنه، زن کمکش میکنه، مرد واجبه برش بره کار بکنه که بیاد تأمین نفقه بکنه، زن و نمیتونه، زن میاد در کنارش قرار میگیره. بس اونجا ایثار، نمیدونم از خودگذشتگی، عشق معنا پیدا میکنه. تو ارتباط با خدا هم همینه. ما برای اون نظمه نیاز به یک تکلیف اولیه داریم، اما همین تکلیف رو میگه اول وقت بخون، همین تکلیف رو میگه به جماعت بخون، همین تکلیف رو میگه با نوافل بخون، همین تکلیف رو میگه با تعقیبات بخون. در صورتی که اونها برای ما تکلیف نیست، ولی شرایطی هستش که باعث میشه که جواب همین سوال شما که چجوری بوده بیرونی معنویمون رو تبدیل به درونی بکنیم. یعنی هر چقدر روش ما تمرکز بکنیم، هر چقدر متوسط وقت خوبی باشیم، چه زمانی حالم خوبه، یعنی شرایطش رو بتونم در نظر بگیرم، بعد اون وقت انشاءالله میبینیم که وقتی توجه داشته باشیم کم کم این حالت باعث درونی شدن میشه و از اون نتیجهش این میشه که سلامت روان ما انشاءالله بالا میره. خانم نماز از سنت پیغمبر گرفتیم، صلات به پا رفته، مفهومش نماز و مساقی ما نیست. بله ببینید، ما لفظ صلات رو که در قرآن داریم، خب ما خیلی احکام رو در قرآن کامل نداریم و تکمیل، یعنی سیره ائمه اطهار میاد تکمیلش میکنه. ما تو آیات قرآن یه سری تفسیر قرآن به قرآن داریم، آیات قرآن داره تفسیر میکنه آیات رو، یه سری میایم مبهماتی که تو آیات هست توی کلام حضرت رسول و ائمه اطهار هستش که میاد تفسیر میکنه اون مسئله رو. این بحث بله درسته، ما لفظ صلات رو داریم، ولی این مراتب نماز و انواع نماز و چه شکلی که احکام نماز رو از سیره حضرت رسول به ما رسیده. خب ببینم دیگه سوال دیگه نیست. خب پس گفتیم که همه این ارتباطات تو 4 بود یه خروجی داشت و اون خروجم اسمش رفتار بود، که رفتار ما با بقیه ابعاد ارتباط داره و دیگران اون چیزی که از ما میبینن بُعد معنوی منو نمیبینن، ولی رفتار منو میبینن. با بُعد هیجانی منو نمی‌بینن ولی رفتار منو می‌بینن. بُعد شناختی و جسمانی منو نمی‌بینن ولی رفتار من رو می‌بینن. واکنش‌های منو می‌بینن که در واقع بُعد رفتار اون بُعدی هستش که با همه ابعاد در ارتباط. یعنی وقتی که من می‌خندم و از لحاظ، یعنی در واقع از لحاظ جسمانی بدنم بهتر کار میکنه، در واقع شناختم بهتر کار میکنه و وقتی شاد هستم میتونم حتی بُعد معنوی من هم بالاتره. و اگر که حالا بالعکسش بگید که مثلا به لحاظ شناختی من فرودی اشتباهی داشته باشم که یعنی اطلاعات نادرستی داشته باشم، بعد باعث میشه پردازش نادرستی داشته باشم، بعد باعث میشه قضاوت نادرستی داشته باشم و این قضاوت نادرست هیجان من رو درگیر میکنه. یعنی من ممکنه ناراحت بشم، ناراحتی من ممکنه بُعد معنوی منو دستکاری بکنه. در واقع شما میدید مثلا رفتاری که از من سر میزنه رفتار درستی نباشه. نمیدونم، میخوام ببینم که اینجا یه تمرین بدم بهتون که ببینیم واقعا تونستیم به یک جایی برسونیم مسئله رو یا نه. ببینید به مدت 30 ثانیه سعی کنید که به حالت جنینی که داخل شکم هست باشید. چه حالتی هست؟ یعنی جنین رو نگاه کنین، یه جنین در حالتی هستش که پاهاش تو سینش جمعه، دست داشته که دور پاهاشه، شونه ها فرو رفته توی پاها و تصور کنید این حالت رو. حالا جواب به من بدین، چه حسی سراغتون اومد؟ چه حسی سراغتون اومد این حالتی که حالا شما تو حالت مثلا اون جنینی که تو اون مکان محدود در رحم مادر هستش؟ هم نیچون چرا قابل تصور نیست؟ شما همینطور که نشستید پاهاتون و زانوهاتون رو بغل کنید، سرتون رو بذارید روی زانوهاتون، شونهاتون رو به طرف تو خم کنید. چه حالی بهتون دست میده؟ یعنی این حال اگر یکی شما رو ببینه میگه چرا؟ اصلا اصطلاحا میگین چرا زانوی غم بغل گرفتی؟ درسته؟ این در واقع انگار یه غم اومده سراغمون. حتی نوع نشستن، میخوام این رو بگم که نوع نشستن ما به گرفتن اون حس کمک میکنه. حس غمی که پیدا میکنم نگاه من رو به دنیا تیره میکنه و باعث میشه رفتار من تغییر بکنه. این در واقع بُعد رفتاری من تغییر بکنه. پس بنابراین اینجا بود که ببینید این مثالی که من زدم برای شما، میخواستم بگم که چقدر بُعد جسمانی که نوع نشستن هست تو بُعد هیجانی ما که بحث حالا غم یک هیجان هست تأثیر میذاره و باعث یک رفتار غم انگیز میشه از ما. بروندادش میشه اون رفتاره که ما داریم اونو میبینیم و آدمای دیگه هم اون رفتار رو از ما میبینن. پس بنابراین رفتارهای ما به صورت جدی روی ابعاد ما تأثیر میذاره و ابعاد مختلف هم روی بُعد رفتار مؤثره. در واقع بُعد رفتاری ما کلید تمام اون کنش ها و واکنش های ما میتونه باشه، که میتونه آشکار باشه، میتونه پنهان باشه. اونجایی که آشکار بهش بود رفتاری میگیم. تو این بود میتونیم از دیگران کمک بگیریم که ما که به ما بگن ما چطور آدمی هستیم. آیا کمک میخوان یا نمیخوان؟ آیا میتونن در مورد ما نظر بدن؟ آیا ما آدمی هستیم که خیلی تحرک داریم یا تحرک نداریم؟ ما میتونیم رفتار یک روز خودمون رو بنویسیم، ثبت کنیم و تعیین بکنیم که جزء کدوم دسته از آدم‌ها هستیم. جزء اون آدم‌هایی هستیم که مثلا تونتون غذا می‌خورن، یا مثلا اونهایی که با حوصله غذا می‌خورن. ببینید این سوال‌ها رو می‌تونید برای خودتون ایجاد بکنید. حالا ممکنه الان بگیم که مثلا چقدر دلش خوشه، فکر می‌کنه ما چقدر فرصت داریم که حالا این کارا رو بکنیم، برای این سوالا اینا این سوالا رو بنویسیم و جواب بدیم. ولی ببینید توی یه سری از مسائل ما الان شروع کردیم، در واقع یه ادعای بزرگیه که می‌خوایم خودشناسی بکنیم. ما توی این تمرین‌ها اومدیم اینها رو جزئی کردیم که بشه از طریق این تمرین‌ها به اون ادعای بزرگ رسید. حالا هرچند ممکنه شما این جلسه مثلا همین مطالب رو بگیرید و تا جلسه بعد هم حتی مرور هم نکنید، ولی خب بعضی ها هستن که مطالب رو میگیرن، روش کار میکنن و سعی میکنن این تمرین رو برای خودشون داشته باشن و نتایجش رو، یعنی من تو نتایج وقتی که میاد و مطرح میکنن متوجه میشم که آیا واقعا، چون ما که الزام نداریم به این کلاس ها، که ما کاملا مشتاقانه اومدیم، چه منی که اومدم اینجا دارم تدریس میکنم، چه شمایی که دارید صحبت های بنده رو لطف میکنید و میشنوید. این هستش که ما واقعیت امر اومدیم یک کاری رو انجام بدیم که انشالله روی بهبود سبک زندگی ما تأثیر گذار باشه، و اون بحث خودشناسیه که هر جا شما برید میبینید که به این مسئله نیازمندید. خانم قربانی ظاهرن از کلاس بیرون افتادین، وحشتناک، نمیدونم چرا چی وحشتناکی که کلاس بیرون افتادین. به هر حال این اتفاقا میفته خانم قربانی جان، لازمه این فضای مجازی. خب ممنونم خانم عزبلی عزیز. خب پس گفتیم که حالا این تمرینایی که حالا من دارم خدمت شما میدم، که اگر سعی کنید که یه رفتارتون رو بنویسید، حتی سعی کنید واکنشتون رو یه فیدبک بگیرید از دیگران، که در واقع اون بود رفتاری برای شما واضح تر میشه. خب ما تا اینجا تقریبا همه ابعاد رو، هرچند شاید مبسوط ولی در یک حد حالا قابل قبولی از اختصار گفتیم، و اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم. اگر نه میخوام وارد یه بحث دیگری از بحث مهارت ها بشم. خانم ثابتی چی فرمودی؟ خانم ثابتی گفتی نوع نگاه به نظرم مهمتره تا رفتار، و به نوعی رفتارها تحت تاثیر نگاه و باور ماست. اگه باورمون درست باشه رفتارهامون هم اصلاح میشه. اینطور نیست؟ بله عزیزم، دقیقا شما هم همین بحث رو دارید یعنی ثابت میکنید. ما گفتیم نوع نگاه، وقتی شما دارید میگید نوع نگاه، حالا ما اسمشو گذاشتیم شناخت. شناخت میزان اطلاعات ما بود، نوع پردازش اطلاعات بود و قضاوتی بود که از به تکیه این اطلاعات ما داشتیم. ما مجموعه اینها رو گفتیم شناخت، که در واقع حالا شما این شناخت رو میگید نوع نگاه، که این هر چقدر قوی تر باشه شما میبینید رفتار و بروندادش میشه رفتار ما، و اون رفتار قوی تر خواهد بود. هر چقدر شناخت ما نسبت به هیجاناتمون بیشتر باشه، رفتارهای هیجانیمون مدیریت شده تره. هر چقدر شناخت ما روی جسم ما بهتر باشه، حال جسم ما بهتره. یعنی رفتارهایی که از ما سر میزنه منطقی تر و قابل قبول تره. هر چقدر شناخت ما نسبت به مسائل معنوی بهتر باشه، ما راحت تر میتونیم اون نگاه درونی به مسئله معنویات رو داشته باشیم. لذا رفتارهایی هم که باز از ما سر میزنه، این رفتارها منطقی تر و قابل قبول تره. امیدوارم که تونسته باشم پاسخ سوال شما رو داده باشم. خانم ثابتی عزیز، خواهش میکنم. خب خانم جلالی عزیز، خسته نباشید از این که به هر حال شما تحمل میکنید این کلاس ها. ما ممنون شما هستیم و بفهمید چقدر وقت داریم و من میتونم وارد بحث جدید بشم یا خیر.
خدا قوت عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر. بنده هم دارم استفاده میکنم از این کلاس ها. خیلی ممنون شما خانم دکتر. ما 5 دقیقه دیگه فرصت داریم. به نظرم همون جمع‌بندی و اگر مادران سوالی دارن بفرمایند و اینکه میکروفون ها رو هم باز کنن. امروز ما صدای مادران رو هم بشنویم که کنم خوب باشه.
بله، میکروفون ها مدیریت کس شما؟
میکروفون ها
بازه. خب
بله بله
بله. من بحثم رو جمع‌بندی کردم، یعنی جمع‌بندی که ما حاصل این چند جلسه بود رو گفتم و انشالله طرح بحث جلسه بعدم رو دارم، که ما انشالله برای جلسه بعد میخوام انواع تیپ‌های شخصیتی رو بگم که در واقع در مورد شخصیت صحبت بکنم، در مورد هویت صحبت بکنم، در مورد انواع تیپ‌های شخصیتی و مدل‌های شخصیتی صحبت بکنیم و اینکه بگیم خصوصیت‌های این آدما چجوری هست و ما جزء کدوم یکی از این گروه‌های شخصیتی هستیم. این مبحث جلسه آینده بنده هست که اگر فرصت هست، من که می‌فرمایید 5 دقیقه من در همین حد طرح بحث داشته باشم تا انشالله برای جلسه بعد. اگر که عزیزی خانم قربانی ظاهرا صحبت دارین، بفرمایید خانم قربانی.
سلام
در خدمت هستم. سلام عزیزم، متشکرم.
خوبین شما؟ ببخشید دوستان، گفتم بحثت نکه، منظورم اون فضایی بود که خود
بله متوجه شدم.
منظورم به اون بود.
بله نه متوجه شدم.
من احساس کردم غیر قابل تحمله.
بله واقعا همینه، شما همون حالت رو اگر بشینید همون حالت رو میگیرید، یعنی فیزیک شما تأثیر خواهد گذاشت روی هیجانات شما. من میخواستم اینو بگم و هیجانات ما در واقع اون رفتاری که ما ازش رفتاری که از ما سر میزنه رفتاری هستش که اگر کسی شاهد اون رفتار باشه میگه این آدم چه آدم غمگینیه. یعنی اصلا نیازی نداره شاید ما حرف بزنیم. نوع نشستن ما، فیزیک ما نشانگر نوع حس و هیجان ما.
ممنون هستم.
خواهش میکنم. خب دیگه میگم سوال نداشتن معمولا. خانم سادات گفتن، فاطمه سادات خانم گفتن که برای هر بحث مصداق‌های بیشتری بزنید تا برامون ملموس‌تر باشه. چشم. من سعی میکنم دور برگردم یه سری دیگه مثال بزنم نسبت به مسئله. اینکه سوال ندارین، یه مثالی میزدم، گفتم تو بعضی از شرایط هست یعنی دو حالت داره که ما سوال نداریم از یه بحثی، یا خیلی خیلی خوب فهمیدیم اون درس رو و سوال نداریم، یا اصلا متوجه بحث نشدیم و به خاطر این هستش که سوال نداریم. حالا من دعا میکنم، امیدوارم که شما جز دسته دوم باشین. جانم خانم علوی هستین درسته؟ در خدمتم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم، متشکرم عزیزم، بفرمایید.
من دوست دارم که نظرت دیگران خیلی توی رفتارهای من تاثیر نذاره، ولی حتی نماز که میکنم مثلا اینجا نماز بلند خونم، حالا پاکتی مثلا چه فکر میکنه، حتی دارم مثلا صدقه میدم فلانی چه فکر میکنه، یعنی دوست دارم خالص باشه، یعنی خودتون نبینه من دارم فعلا کار خوبه میکنم، ولی باز این منو اذیت میکنه. دوست دارم مثل خیلی از خانمایی که الان گفتم برام خیلی مهم نیست میرم زیاد باشه نباشه، خودم یه همچین چیزو خیلی دوست دارم، ولی اینکه هی تو ذهنم میچرخه که نظرات بقیه چیه اذیت میکنه، یه مقدار احساس میکنم که اون چیز از من میگیره تمرکز ذهن دستم.
ممنونم. من اینو اینجوری جواب شما رو بدم خانم علوی. ببینید این قواعدی که برای ما مطرح کردن اینجا به کمکمون میاد. ببین تو بعضی از کارها مثل صدقه دادن اشکالی نداره حتی ظاهر تو ظاهر ما صدقه بدیم. چرا؟ چون خیلی های دیگه تشویق میشن همینقدر که میبینه من مثلا با این میزان درآمدم دارم اینقدر مثلا انفاق میکنم، اون یکی میگه خب درآمد من که بیشتره، یه شوقی ایجاد میشه و نتیجهش بالا رفتن این مستحب در جامعه میشه، لذا این اشکالی نداره. اما اینکه تا یه حدی خودتون رو اذیت نکنید. ببینید همونقدر که من دارم نماز میخونم مثلا با صدای بلند نماز میخونم، همین صدای بلند و زیبا نماز خوندن من تأثیر گذاره روی اطرافیانم مثل بچه ها، اینجا هیچ ایرادی نداره. یعنی این میزان از این ریا نیست. حتی اگر یه مقدار هم من مثلا متوجه این بشم که مثلا همسرم از صوت زیبای من خوشش میاد، هیچ اشکالی نداره، ولی ذهنم رو دائما باید تربیت کنم و در واقع ورزش بدم به سمت و سوی این که من برای دل او نماز میخونم. یعنی هدفم او نباشه، هدفم ارتباط با خداست. حالا تو این وسط اگر از صوت زیبای من مثلا همسرم و بچه هم هم به شوق اومدن، هیچ ایرادی نداره و چقدر هم خوبه. اگه بلند قرآن میخونم، سعی کنم با صوت زیبا بخونم و این صوت دیگران رو حس خوبی بهشون بده، خیلی عالیه. ولی باید تلاشم این باشه که اون بعد معنوی رو درونی بکنم، یعنی دیگران عامل این، تا اینکه مثلا یکی نشسته من نرم قرآن بخونم برای دل او قرآن نخونم، اگه قرآن دارم میخونم با هدف دیگریه و این رو مرتب تو ذهن خودم داشته باشم و تمرین کنم و حواسم بهش باشه و تمرکزم روش باشه، قاعدتاً تو دراز مدت این اتفاق خواهد افتاد. شما ممکنه یه زمانی مثلا تو حرم نشستید دارید مناجات میخونید، مثلا وسطش یکی هم میاد یه التماس دعایی میگه و شما از صمیم قلب هم براش دعا میکنید، در کنارش یه ذره خوشتون میاد. این ابتدای هم مشکلی نداره، ولی من باید برم به سمت و سویی که اینو حلش کنم، یعنی اینو متوجهش باشم. تو قدم اول همین کفایت میکنه، تو قدم دوم آروم آروم رو میام رو این زوم میکنم که این مسئله عامل محرک برای ایجاد ارتباطات معنوی برای من نباشه، وگرنه یه سری نتیجه کار ماست و مشکلی هم نداره. خودتون رو لطفا اذیت نکنید، ولی حواسمون به این مسئله باشه انشالله ایجاد میشه.
و این چیزی که منو اذیت میکنه همینه که یعنی اون حواسمو پرت میکنه از عبادت، وگرنه من هدفم کامل اینه که خب با خدا ارتباط داشته باشم. یعنی خودم میدونم که هدفم ریا نیست، خودم میدونم که نمیخوام کسی خوشش بیاد، اصلا برام مهم نیست که کسی خوشش بیاد که من دارم مثلا نماز باحال میخونم یا قرآن میخونم یا صدقه میدم یا نه، ولی اینکه حواسمو پس بکنه این جملاتی که تو ذهنم مرور میشه که الان دارن چی درباره میگن، این تمرکز حواس من از بهتره. رابطه‌ای که داشتم با خدا برقرار میکردم، اون احساس گرمای ایمانی که تو قلبم احساس میکردم میپره انگار، یه حسی بد بود دست میده.
خانم علوی جان، چیزی که به ذهن من میرسه تو این موقعیت فقط تمرینه. یعنی شما حتی میزانش رو میتونید زوم کنید تو ذهنتون که چقدر اینجا تاثیرگذار بود، و سعی کنید که یعنی سوار این کار باشید، شما مدیریت بکنید شرایط روحی رو، نه شرایط روحی شما رو مدیریت بکنه، تا یه مدتی به صورت گذرا کنارش بگذرید. چون شیطان دقیقا هر کس رو از همون نقطه مورد هجوم قرار میده. ببینید یه سری، این که اگه مثلا شما اهل نافله شب هستین، مثلا یه شب خواب بمونید، اینقدر اذیت میشید و در طی روز ممکنه عجزلابه بکنید که چرا من مثلا نتونستم نافلم رو به جا بیارم، دقیقا خیلی برای شما مشکل ایجاد نمی کنه. چرا؟ چون میدونه شما اگه بلند شید اون چند رکعت رو تو دل شب بخونید راحت تره. یعنی میخوام بگم که خیلی متوجه این مسئله نباشید که خودتون رو اذیت بکنه. شما کارتون رو دقیق انجام بدین، تمرین بکنید و برای خودتون یه حد نصاب قرار بدین که ببینید هر جلسه چقدر نظر دیگران برای شما به حالت انفعال در میاد. این در واقع میزان بدی حال شما چقدر میشه، که من مطمئنم اگر رو این تمرکز داشته باشید، بعد از یه مدت میبینید اصلا دیگه این مسئله براتون مهم نخواهد بود.
دستتون در نکنه، خیلی لطف
کردید. خواهش میکنم، انشالله که موفق باشید. خب دیگه خدا نگهدار شما. خب عزیزان دیگه، خانم نیکسو در بخون شما شکر. خواهش میکنم، خواهش میکنم. من دعا میکنم که انشالله دعای همیشگی، یعنی واقعا خدا این ساعات از عمر ما رو که واقعا وقف آموزش میکنیم که یاد بگیریم چیزهایی رو که انشالله بتونیم سبک زندگیمون رو در جهت و همراستا با سبک زندگی ائمه قرار بدیم، انشالله معلومات ما رو کمک بکنه که در این راستا قرار بگیره، معلومات ما برای ما انشالله حجاب نشه، بلکه وسیله‌ای بشه برای انشالله برای اینکه ما بتونیم خیلی ثابت قدم در این مسیر قدم بذاریم. بعد از اینکه خودمون رو خون تونستیم خوب تربیت کنیم، انشالله مادران خوبی باشیم و احیاگران سنت و سیره نبوی انشالله. ممنونم از اینکه حوصله کردین و مباحث رو شنیدید و امیدوارم که تونسته باشم با این مطالب کمک اندکی در جهت رفع مشکلات کرده باشم. ممنون از همه عزیزان، همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم.